به نام خدا، سلام، وقت همگی به خیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. عروج‌زاده هستم، عضو مشاور تیم تمش، با یکی دیگه از مقاله های تیم در خدمت شما. توی مقاله امروز قرار در مورد روابط، دایره تعامل با دیگران و همینطور روابط سمی صحبت بکنیم. بچه‌ها قبلا توی مقاله های قبلی هم اشاره کردیم که توی سال کنکور همه چیز اهمیتش به شکل متفاوتی توی زندگی ما آشکار میشه. یکی از این مسائل مسائلی هستش که مربوط به رابطه ما با دیگرانه. حالا میخواد این رابطه با یک دوست معمولی باشه، با اعضای خانواده باشه، با معلمین و مشاورین باشه، به هر نحوی میتونه، حالا اگه رابطه سالمی نباشه، آسیب‌های زیادی رو برای ما داشته باشه. به صورت ویژه توی مقاله قرار در مورد رابطه با جنس مخالف و رابطه عاطفی و آسیب‌هایش صحبت کنیم، ولی مهمه که بدونید ما تعاملی که با دیگران داریم، افرادی که باشون ارتباط داریم، کیفیت رابطه‌مون، مسائلی که با هم در میون می‌ذاریم، همه‌شون می‌تونه احساسات و روحیات ما رو تحت تاثیر قرار بده. به خاطر همین مهمه که به این مسئله توجه بکنیم. خیلی ها تو سال کنکور که سال حساسیه، درگیر روابطی میشن که نه تنها هیچ منفعت و سود و حمایتگری براشون نداره، بلکه آسیب‌هایی که داره تمرکز و روان اونها رو به هم می‌ریزه. به خاطر اهمیت این موضوع هم قرار در موردش صحبت بکنیم. اینکه چه روابطی آسیب زا هستش، چرا به وجود میاد، چگونه باید کنترل بشه. ببینید روابط سمی که ما توی مقاله ازش استفاده کردیم، اصطلاحیه که احتمالاً خیلی هاتون توی رسانه‌های مختلف به خصوص اینستاگرام خیلی مشاهده کردید. منظور از اون روابطی هستش که به هر شکلی، به هر دلیلی به ما آسیب میرسونه. روابطی که احساسات ما رو جریحه‌دار میکنه، آسیب‌های روحی بهمون میزنه، نیازهای ما رو برطرف نمیکنه و کلی مشکل دیگه. به خاطر همین باید بدونید اگر شما کسی هستید که درگیر روابط هستید، رابطه ای دارید و با کسی در تعامل هستید، بدونید که رابطه شما رابطه سمیه یا نه رابطه سالمی هستش. ببینید چرا مهمه که ما میگیم اگه رابطه شما رابطه نادرستی اون رو بشناسی. ویژگی هایی که یک رابطه ناسالم داره اینا هستش. اینکه دو تا طرف همدیگر رو خوب نمیشناسن، نه تنها همدیگر رو نمیشناسن بلکه خودشون رو هم خوب نمیشناسن. درک متقابلی از نیازها و خواسته های همدیگه ندارن و توی خصوصیات هر کدوم یه سری مسائلی هستش که آزاردهنده است واسه طرف مقابل. و اینها میتونه خودش به رابطه آسیب بزنه و فردی رو که تو این رابطه هست دچار مشکل بکنه. برای اینکه تشخیص بدید چه رابطه‌ای سالم هستش، باید به این ویژگی‌ها توجه کنید. ببینید رابطه‌ای درست و سالمه که هر دو طرف درک و شناخت کافی هم از خودشون هم از طرف مقابل دارن. رابطه‌ای که نیازهای هر طرف به درستی در اون برطرف میشه. اینجوری نیست که یه طرف حامی باشه اون طرف سوء استفاده کنه. هر دو طرف اینکه هدفشون از شکلی به این رابطه چه بوده رو میدونن، قصدشون چیه، میخوان چی کار بکنن، به کجا میخوان برسن. اگه مثال میزنم رابطه عاطفی بین دو نفر شکل گرفته، یه فکر میکنید خیلی خوبید، واسه هم مناسبید اینها، آیا هر دو طرف قصد ازدواج دارن یا نه؟ الکی دارید ذهن و روانتون رو درگیرش میکنید. ولی در کل نظر من اینه که هیچ رابطه عاطفی در سال کنکور که نوجوان‌ها توی سن حساسی هستن، شناخت کافی از هم ندارن و احساسی عمل میکنن، هیچ رابطه‌ای وجود نداره که مؤثر بوده باشه یا رابطه درستی بوده باشه. ما اینا رو میگیم، ولی 90% روابط اشتباهی هم و تنها آسیب‌های اونها به جا میمونه. نکته بعدی در مورد رابطه سالم اینه که هر دو طرف نسبت به هم تعهد دارن، پایبندی دارن. مثلا برای کسی که رابطه داره، میدونه دوستش یا پارتنرش کنکور داره، میدونه وقت و بی وقت نباید پیام بده، میدونه الکی روزهای آزمون که این درگیره این تحت فشاره نباید بگه بیا بریم بیرون. کسی که این تعهد رو نداره آسیب میزنه به طرف مقابلش با حرفاش که من گفتم چرا نیومدی، چرا داری این بازی رو در میاری، و از این صحبت‌ها که روح و روان شما رو به هم می‌ریزه و شاید شما نتونید در مقابلش مقابله بکنید و برای اینکه اون طرف ناراحت نشه برید از درستون عقب بمونید و حالا مسئله که در ادامه اون بیاد. بعد اینکه توی رابطه سالم افراد به هم رشد، یعنی باعث رشد همدیگه میشن، از همدیگه یاد میگیرن، شخصیت سالم پیدا میکنن، نه اینکه دوتا دیوونه تحویل همدیگه بدن. ببینید موارد گوناگونی هستش که میتونه باعث ناسالم شدن رابطه بشه. همین مواردی که اشاره کردیم اگر برعکسش رو در نظر بگیرید باعث میشه که یک رابطه ناسالمی باشه. بحث بعدی اینه که آقا آسیب این روابط چیه؟ خیلی ها که درگیرشن یا در مرحله این هستن که وارد اینجور روابط بشن قانع نمیشن. چرا نباید ما دوست باشیم؟ مگه اشکالش چیه که مثلا دوست داشته باشیم دایره تعاملاتمون زیاد باشه و اینها؟ ببینید نکته مهمی که هست اینه که بودن توی چنین رابطه‌ای، یعنی رابطه‌ای که ناسالم باشه، رابطه‌ای که گفتیم چه مواردی داره که باعث شده آسیب‌زا باشه، نه فقط برای کسی که تو برهه حساس کنکوره باید تمرکز داشته باشه، برای هر کسی تو هر سنی، به جای به خاطر اینکه ذهن و روان ما خیلی مهمه که سالم باشه، مناسب نیست و باید هر چیز سریعتر ازش بیای بیرون و بهش پایان بدی. حالا اینو در نظر بگیر تو سال کنکور که اینقدر مهمه، اینقدر حساسه، پس قطعا باید بیشتر بهش توجه کنیم و بدونیم اگه رابطه ناسالمی هست سریعتر پایانش بدیم. بحث بعدی اینه که آسیبش در چیه. ببینید ما توی سن 18 سالگی توی کشور ما بچه ها با یک مقوله به اسم کنکور مواجه میشه که یکی از مهمترین راههایی که میتونن به استقلال برسن، میتونن حالا شغل داشته باشن و اینها کنکوره. یعنی ناگزیر خیلی ها باید از این مسیر رو عبور کنن. پس توی این سال حساس که انقدر مهمه، مسلماً باید فکری سر چیزایی رو از سرمون بیرون کنیم و وگرنه اون آسیبه به هر نفعی به مطالعه ما میرسه. نکته بعدی اینه که به میگه مطالعه درست باید 3 تا شاخصه داشته باشه. باید توش تلاش باشه، باید توش تمرکز باشه و تداوم. و بحث نگران کننده که وجود داره اینه که رابطه ناسالم و تعاملات اینچنینی به هر سه اینها که یک سزل یک مثلثن آسیب میزنه و در نهایت کسی که درگیر این روابط مطالعه خوبی نداره و نتیجه خوبی نمیگیره و خودش هم وقتی کنکور نتیجهش خراب میشه میدونه که چرا این کارو کرده، چرا این نتیجه رو به دنبال داشته. هرچند ممکنه به یه سری توجیهای متوسل شه، ولی خب پیش خودش میدونه که من درست حسابی درس نخوندم، من مودی بودم، من روحیم به هم میریخت، من یه هفته خوب بودم یه هفته بد. وقتی با هم خوب بودیم حالم خوب بود، خوب درس بخوندم، وقتی بحثی پیش می اومد 2 هفته درس نمیخوندم و بیشه. بحث بعدی اینه که آقا چرا تو سال کنکور اینقدر ما در معرض اینجور روابط هستی؟ ببینید همونطور که اشاره کردم نوجوان ها توی بازه حساسی قرار دارن، به لحاظ احساسی، به لحاظ شناختی توی وضعیتی هستن که خب خیلی زود برانگیخته میشن، خیلی زود ممکنه به یه مسیرهایی کشیده بشن. به خاطر همین دوست دارن که افراد جدید وارد زندگیشون بشه، افرادی که حالا به جز خانوادهشون باشه بتونه با اونها وارد دنیایی بشه که اونها دارن، افکار اونها رو درک کنه، برای اونها حامی باشه، برای احساساتشون، افکارشون ارزش قائل بشه و اینها رو در روابط جستجو میکنن. به خاطر همین هستش که اینقدر توی این بازی سنی بچه ها به سمت این روابط کشیده میشن. ببینید مثلا دلایلی که باعث میشه یک نوجوان برای فرار از فشار بیاد یک دوستی رو با این ویژگی ها پیدا کنه، مثلا اینکه کسی باشه که آقا اعضای خانوادهش نباشه، بتونه احساساتش رو درک کنه، حامی اون باشه، کنجکاو باشه، مثل اون فکر کنه، مثل اون رفتار کنه، بهش حس امنیت بده. اینا باعث میشه که فرد بره وارد دوستی هایی باشه که هیچ کدوم از اینها رو که نمیده هیچ، در کنارش میتونه یه آسیب هایی رو هم به دنبال داشته باشه. ما اینا رو گفتیم که بگیم ببینید این شرط میتونه باعث بشه و این تا یه حدی طبیعیه، ولی باید مدیریت بشه. هر چیزی که طبیعیه به این معنا نیست که باید افسار گسیخته بشه. باید شما با پدر مادرتون، با مشاورانتون، با فردی که آگاه صحبت کنید و کمک بگیرید. بعد اینکه چگونه میشه به این روابط پایان داد؟ ببینید یه سری ها اذعان میکنه، آقا ما رابطه داریم، رابطه خوبی هم داریم، هر دومون کنکور داریم، به هم کمک میکنیم و فلان. اینا شاید یه گروهی باشن که خیلی هم به فرد افراد اون رابطه بستگی داره این چیزا، ولی خب تعدادش خیلی کمه، در حقیقت میشه گفت استثنا و اینا نمیتونن برای ما الگو باشن. چیزی که وجود داره اینه که اکثریت افرادی که درگیر این روابط شدن به نتیجه نرسیدن و خودشون فقط پشیمونی کشیدن. به خاطر همین هر چه سریعتر اگر در این روابط هستید باید به فکر پایان دادن به اونها باشید. اگر میخواید وارد بشید لطفاً این کارو نکنید و اگر هر حالتی بر رابطتون وجود داره، روابطتون جدیه، رابطتون یک طرفه است، رابطتون مجازی یا لانگ دیستنس، به هر نحوی که هست هر چه سریعتر باید به فکر این باشید که اون رابطه رو مدیریت و در حد امکان تمومش بکنید. ببینید راه هایی که میتونه به شما کمک بکنه، یک اینه که با وجود اینکه من این مورد رو تو مورد اول آوردم، ولی خب میدونم این احتمال خیلی کمه، اینکه طرف مقابل شما یه فرد فهمیده باشه که بدون شما چه شرایطی داره این شرایط رو درک کنه، وقتی باهاش صحبت کردید بتونه کمک بکنه که رابطه رو مدیریت و در حد امکان بهش پایان بدید. ولی خب خیلی نادره این مورد. بحث بعدی اینه که حتما از خانواده هاتون کمک بگیرید، حتما اونا صلاح شما رو میخوان، اونا باز اگه خودشون هم نتونن کمک بگیرن بکنن، بالاخره از یکی کمک میگیرن برای شما و دایره تعاملتون رو با اونها بیشتر کنن. خیلی جای خلایی که توی ما وجود داره، اون تنهایی که احساس میکنیم، باعث میشه که به دیگران پناه ببرید. اگر رابطتون با اونها خوب باشه، اگر سوالتون با اونها خوب باشه، به اندازه کافی تفریح داشته باشه، شاید خیلی کمتر در مرز این روابط قرار بگیرید. بحث بعدی اینه که از کمک یک مشاور یا یک دوست همراه و متخصص کمک بگیرید، یعنی که بهره‌مند بشید از کمک اونها. کسی که تونسته این مسیر رو با موفقیت پشت سر بگذاره، ولی خب داشتن مشاور خیلی میتونه کمک بکنه، هم به لحاظ اینکه اجرای شما رو توی برنامه ها چک میکنه، میتونه از روند شما، از پیشرفت شما بفهمه چتونه، اگه کم کاری کردید بفهمه، و خب خیلی جا جلوی اشتباهات شما رو بگیره. بحث بعدی اینه که همه این موارد میتونن به شما کمک کنن، اما مهمترین فاکتور اینه که خود شما بخواید که به این روابط پایان بدید، چون هر کی هم بخواد اگه شما نخواهید باز فکرتون پیشونه. اگه توی حالا محیط فیزیکی این دوری اتفاق بیفته، تو ذهن شما شاید اگه نخواهید این اتفاق نمیفته. پس اگر هدفتون، آیندهتون و مسیری که دارید طی می‌کنید براتون مهمه، اهمیت بدید که دارید ذهنتون و تمرکزتون رو به چه چیزی حالا اختصاص میدید و صرف چه چیزی می‌کنید. امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه. در پناه خدا. خدا نگهدار.